أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرعی بود که محقق نائینی ذکر کرد که شخصی علم اجمالی دارد به نجاست احد الصوبین و شک دارد در نجاست صوب دوم، نماز ظهرش رو در صوب اول میخواند، نماز عصرش رو در صوب دوم. بعد کشف میشه که هر دو صوب نجس بوده. محقق نائینی در فوائد الاصول تفصیل داد بین قول به مانعیت علم به نجاست، فرمود نماز اول باطل هست طبق این مبنا، ولیکن بنابر قول به مانعیت تنجز نجاست هر دو نماز باطل است. در اجود و تقریرات فرمود چون تنجز از آثار علم و ما بیش از یک نجاست رو علم نداشتیم، پس بیش از یک نجاست هم متنجز نشده و لذا بنابر مانعیت تنجز و نجاسه هم نماز اول باطل هست، چون علم اجمالی به صرف الوجود جامع تعلق میگیرد، صرف الوجود نجاست فی احد الصوبین متعلق علم اجمالی است و این منطبق میشه بر همون اولین وجود، اولین نماز که در صوب اول میخوانیم، که ما عرض کردیم علم اجمالی ولو به جامع تعلق میگیرد، اما جامع صوبین منطبق بر صوب اول تعیینا نیست، مرجح ندارد که بگوییم منطبق است بر صوب اول دون از صوب ثانی. مرحوم آی خویی فرمود به نظر ما یکی از این دو نماز لا به عینه صحیح است و دیگری باطل است، چون اصالت و طهاره در احد و صوبین لا به عینه جاری شد. بعد که کشف نجاست کل صوبینم میشه، حدیث لا تعاد میگه که شما یکی از این دو نماز را با اصل طهارت خواندی و معذور بودی در هنگام نماز. بعد که کشف خلاف می شود لا تعاد الصلاة. در وحوس غیر از یک ایراد فقهی دو ایراد اصولی گرفتند به این مطلب. ایراد اصولی اول این بود که در جایی که اون صوب نجس معلوم بالاجمال تعین ندارد واقعا، به نحوی که اگر هر دو صوب نجس باشند هیچ کس نمیتواند بگوید که اون صوب نجس معلوم بالاجمال شما صوب الف بود یا صوب ب بود. در اینجا اصل طهارت در کدام یک از این دو صوب جاری می شود؟ ما غیر از صوب اول و صوب دوم، صوب سومی به نام عهد و صوبین لابعینه نداریم. بخواهد در صوب اول اصل طهارت جاری بشود، تعارض می کند با اصل طهارت در صوب دوم، ولذا اصل طهارت در اینجا که معلوم بالاجمال واقع معینی ندارد جاری نیست. بعدها ایشان در دوره دوم اصول در بحوث جلد سه در بحث عام و خاص و همینطور در بحوث فقه از این اشکال رفعیت کردند، ولیکن دو تقریب هست برای رفعیت از این اشکال که این دو تقریب نباید با هم خلط بشه. یک تقریب تقریبی بود که ما عرض کردیم که در مقام اثبات عنوان از صوب الاخر مجرای اصل طهارته، همونی که میگیم میدانم یکی از این دو صوب نجسه، شک دارم در نجس بودن صوب دوم و این صوب دوم مشکوک و طهاره است. کل شیء لك نظیف حتی تعلم انه قذر، ولو واقع معین ندارد. این یک تقریب است. تقریب دوم این است که ما دو اصل طهارت، یکی اصل طهارت در صوب اول، دیگری اصل طهارت در صوب دوم جاری کنیم، اطلاق این دو اصل طهارت را از بین ببریم و بگوییم اطلاق این دو اصل طهارت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. اطلاق این که هذا الصوب الاول طاهر ظاهرا با اطلاق از صوب الثانی طاهر ظاهرا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است، چون اجازه میده نماز ظهر رو در صوب الف بخونیم، نماز عصر رو در صوب ب و به این اکتفا کنیم، با این که می دانیم یکی از این دو صوب نجس است. اطلاق این دو اصل محظور عقلی دارد و اطلاق این دو اصل رو ما باید رفعیت کنیم، اما اصل این دو اصل عموم افرادی نسبت به دلیل اصل در رابطه با اصالت و طهاره در این صوب با اصالت و طهاره در صوب دیگر اقتضا میکنه هر دو اصل طهارت جاری بشن، ولی مطلق نباشن، مشروط باشن. مشروط باشد اصل طهارت در صوب الف به نجاست صوب الاخر و اصل طهارت در صوب الاخر هم مشروط باشد به نجاست صوب الاول. فرق این دو تقریب اثباتاً واضحه. ما یک اصل طهارت در عنوان از صوب الاخر جاری کردیم، ولی این تقریب دوم استدلال می کند به ظهور خطاب اصل نسبت به دو اصل طهارت در هر کدام از این دو سو. این تقریب دوم که انصافا خلاف ظاهر هست و لذا در بحوث در این بحث استصحاب اشکال کرده، گفته که از خطاب اصل نمی شود دو اصل طهارت مشروط رو استفاده کرد. چرا؟ برای این که ارتکازیت قبح ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی که عقلا در ارتکازشون نقض غرض می‌دانند که شارع بخواهد ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی، این قرینه متصله است و موجب انصراف میشه در خطاب اصل. وقتی خطاب اصل انصراف پیدا کرد از شمول نسبت به دو طرف علم اجمالی، دیگه این وجهی ندارد که ما تحمیل کنیم بر این خطاب دو اصل مشروط را. عرف چون ترخیص در مخالفت قطعیه رو خلاف ارتکاز عقلا میبینه، دلیل اصل منصرف هست از دو طرف علم اجمالی و این معونه زائده می طلبد که ما بگیم مولا تفهیم کرد به ما جریان دو اصل را به نحو مشروط. البته شبیه این مطلب رو محقق عراقی، شبیه این دو اصل مشروط را محقق عراقی در بحث قاعده اشتغال در علم اجمالی مطرح کرد. محقق عراقی به مشهور که قائلند به مسلک اقتضا، میگویند مانعی ندارد شارع ترخیص بدهد در مخالفت احتمالیه علم اجمالی. محقق عراقی به اینها نقض کرد، گفت شما که قائلید به مسلک اقتضا باید ملتزم بشید به دو ترخیص ظاهری مشروط. مثلا علم اجمالی هست، یکی از این دو آب نجس است، یکی از این دو آب حرام است. آقایان طرفدار مسلک اقتضا که میگویید ترخیص در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی عقلا قبیح نیست، باید ملتزم بشوید که این آب الف ترخیص ظاهری دارد در شرب لا مطلقا بل مشروطا بالاجتناب عن الماء الاخر. آب دوم هم ترخیص ظاهری دارد در شرب لا مطلقا مشروطا بالاجتناب عن شرب الماء الاول. چرا؟ محقق عراقی فرموده است چون عقل اطلاق این دو ترخیص ظاهری را تقبیح کرد، اصل این دو ترخیص ظاهری که منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نشود قبیح نیست، ترخیص را مشروط بکنید قبحی ندارد، چون منجر به مخالفت قطعیه نمی شود. آب الف را می توانی بخوری به شرط نخوردن آب ب، آب ب را هم می تونی بخوری به شرط نخوردن آب الف. این که قبحی ندارد به نظر شما طرفداران مسلک اقتضا. این ترخیص مشروط که محقق عراقی مطرح کرد در بحوث ایراد گرفت به این ترخیص مشروط. گفت ترخیص مشروط این با روح ترخیص تخییری سازگار نیست. شما جناب محقق عراقی میخواهید از این دو ترخیص مشروط استفاده کنید، طبق مسلک اقتضا البته. ترخیص در عهد المائین لا بعینه را، ترخیص در جامع، ترخیص تخییری در جامع عهد المائین، روح این ترخیص تخییری یک ترخیص است در عهدهما لا بعینه، در حالی که شما از خطاب اصل میخواهید دو ترخیص استفاده کنید مشروطاً. این سیاقت دو ترخیص مشروط با روح ترخیص تخییری که ترخیص واحد هست در شرب احد المائین لا بعینه تطابق ندارد. آی صد فکر کرده که اینجا هم همین اشکالو بکنه قابل قبوله، چون در بحوث مطرح کردن گفتن شما ترخیص تخییری تفسیر که میکنید میگید اذن شارع در شرب احدهما لا بعینه، اذن واحد فی شرب احدهما لا بعینه، ترخیص تخییری این هست. حالا اشکال آیسد اینه دیگه، اما میخواید در مقام اثبات تطبیق کنید دلیل اصل را، دو ترخیص مشروط، ترخیص در شرب این آب به شرط اجتناب از آب دوم، ترخیص در شرب آب دوم به شرط اجتناب از آب اول را بیان کردید. این شکل ترخیص ظاهری که شما از خطاب استفاده کردید با روح ترخیص تخییری سازگار نیست. ترخیص تخییری روحش ترخیص واحد فی شرب احد المائین لا بینه، لا ترخیصان مشروطان فی کل منهما. ما البته جواب دادیم در اون بس از این اشکال، ولی آیست فکر کرده اگه اون اشکالو در مقام مطرح کنه بحث حله. گفته این ترخیص مشروط در مقام، این اصل طهارت در صوب الف به نحو مشروط و اصل طهارت در صوب ب به نحو مشروط، همون اشکالی که ما به محقق عراقی در بحث خودش کردیم بر این اصل مشروطی که اینجا مطرح است هم وارد میشه، در حالی که شما میبینید میدانید که ربطی به هم نداره این دو بحث. مشکل در بحث ترخیص تخییری این بود که آی صد گفت روح ترخیص تخییری ترخیص فی احده ما لا به اینه هست، در حالی که شکل ترخیصی که میخواهد از خطاب استفاده بشود دو ترخیص مشروط است، ترخیص در این آب به شرط اجتناب از آب دوم، ترخیص در آب دوم به شرط اجتناب از آب اول، و این با هم سازگار نیست. در ما نهنفی که ترخیص تخییری مطرح نیست، در ما نهنفی میخواهیم مثلا یک نماز صبح بخونیم در صوب الف و این نماز صبح رو در صوب ب احتیاطا تکرار کنیم، با اینکه احتمال میدیم از دو صبح نجس است، دیگه نریم سراغ یک صوب طاهر از دوستمان آریه بگیریم. اینکه ترخیص تخییری نیست، این ربطی ندارد که ما اشکالی که به محقق عراقی کردیم بگیم اون اشکال در اینجا هم وارد است، ربطی به هم ندارد. شما اصل طهارت در صوب اول رو جاری کنید به شرط نجس بودن صوب دوم، اصل طهارت در صوب دوم جاری کنید به شرط نجس بودن صوب اول. اشکالی که به محقق عراقی کردید در بحث ترخیص تخییری پیش نمیاد. این چه ربطی به بحث ترخیص تخییری دارد؟ چون اینجا بحث ترخیص تخییری نیست که میتوانی در یکی از این دو صبح نماز بخوانی، بحث این که میتوانی نمازت را در هر دو صبح تکرار کنی، نه اینکه در یکی از این دو صبح میتوانی نماز بخوانی و در دیگری نخوانی. محقق عراقی میگفت اصل طهارت مشروط جاری کن، اصل طهارت در این طرف علم اجمالی به شرط احتیاط در طرف دیگر. طبق مسلک اقتضا یکی از این دو طرف رو مرتکب بشو، یعنی در این صوبین مشتبه در یکی از این دو صوب نماز بخوان برو. شما اشکال کردید در بحث خودش، میگید همون اشکال در اینجا هم وارد است، چه ربطی داره؟ اینجا شما میخواهید اصل طهارت در صوب اول جاری کنید به شرط نجس بودن صوب دوم، اصل طهارت در صوب دوم جاری کنید به شرط نجس بودن صوب اول، و اثرش اینه که نماز صوبتون رو یه بار در صوب اول میخونید باز در صوب دوم تکرار میکنید، فقط دلتون خوشه که نرفتم منت بکشم از دوستم صوب طاهر آریه بگیرم، نه اینکه در یکی از این دو صوب نماز بخوانیم فقط، که محقق عراقی میگفت. ولذا این که در بحوث میبینید گفتن که همون اشکالی که ما به محقق عراقی در بحث ترخیص تخییری کردیم به این اصل مشروط در مقام وارد است، ابدا وارد نیست، ربطی به هم ندارد. اشکالی که در مقام وارده اینه که ما عرض کردیم که خطاب اصل منصرف است از اطراف علم اجمالی، و این که ما تحمیل کنیم به خطاب اصل که مفادش اصل طهارت در صوب الف است به شرط نجاست صوب ب و بالعکس، این خلاف ظهور عرفیه. اما تقریب اول اصلا در مقام استظهار میگم من دو اصل طهارت جاری نمی کنم، یک اصل طهارت جاری می کنم تو عنوان از صوب الاخر که در جلد سه وحوث اینو میگه. منتها میگه که در مقام ثبوت که ربطی به استظهار هم ندارد چاره ای نیست، بحث اثبات یک اصل طهارت است در صوب آخر، نه دو اصل طهارت، یکی در صوب الف مشروطن، دیگری در صوب به مشروطن. مقام اثبات یک اصل طهارت است در صوب آخر، ولیکن مقام ثبوت تخریج ثبوتی رو گفته که چاره جز دو اصل طهارت مشروط نیست، که ما اینجا رو عرض کردیم که نخیر، مقام ثبوت هم نیاز نداره به دو اصل مشروط، نه مقام اثبات نیاز داره به دو اصل طهارت مشروط و نه مقام ثبوت. چرا؟ برای اینکه آقا هی به سر ما نزنید که جعل اصل طهارت در صوب آخر این فرد مردد است، ما صوب آخر نداریم، ما این صوب رو داریم که متعین است، صوب دوم را داریم که متعین است. میگیم اعتبارات عقلاییه که این حرفا رو نداره، که کلی فی المعین رو شما چی میگید؟ من دو مرغ داشتم، یکی از این دو مرغ رو به شما فروختم به نحو کلی فی المعین. شما فردا که اومدید تحویل بگیرید این مرغ رو، خودتونم آماده کردید برای بحث علمی، میگید آقا من مالک کدوم یک از این دو مرغم؟ مالک مرغ الفم؟ بایه میگه نه خیر، من همین امروز سوال کردم از فقها، گفتن میتونی مرغ الف را به هر کسی بخواهی بفروشی، و اگر تخم کرده باشد تخمش مال خود، این تخم مرغش مال خودت هست. مشتری میگه خب پس من مالک مرغ به هستم؟ میگیم نه خیر. اون رو هم سوال کردیم، گفتن میتوانستی مرغ به را به هر کسی که میخواهی بفروشی، و اگر تخم مرغ بکند مال تو هست. مشتری میگه پس من مالک چی هستم؟ بایه میگه مالک احد المرغین لابعینه. آقا احد المرغین لابعینه کو؟ صدایی ازش نمیاد، ما دو تا قدقد میشنویم دیگه، یکی از این مرغ یکی از اون مرغ، یه احد المرغین لابعینه کجاست که ما نمیبینیم؟ این اعتبارات عقلایی است. اگه هر دو مرغ تخم گذاشته بودن و شما یه مشتری میگید خب آقای بایه میبینم دو تا تخم مرغ رو میخوای ببرید برای صبحونه، عرض شود که بپزی و بخونی، مگه نگفتی من مالک یکی از این دو مرغم؟ خب یکی از اون دو مرغ تخمم گذاشته دیگه، پس یکی از این دو تا تخم مرغم مال منه دیگه. راستم میگی، اعتبارات عقلایی است، اینا بحث عقلی نیست. عقل رو اگر میخواید حساب کنید میگه عنوان احد المرغین مملوک شمای مشتری، اما به عرف بگی، عرف میگه واقع احد المرغین لابعینه مملوک شماست، چون عرف نظر تصوری میکنه به خارج، عنوان رو به ما هو و هو نمیبینه. ما نحن فی هم اینه، و الا اگر راه تخریج ثبوتی اینی باشه که در بحوث جلد سه مطرح کرده و در بحث تعارض هم اشاره کرده، که اصل طهارت در صوب الف مشروطن به نجاست صوب به، اصل طهارت در صوب به مشروطن به نجاست صوب الف، مقام استظهار نه، مقام استظهار یک اصل طهارت است در صوب آخر، مقام ثبوت مقام تخریج ثبوتی، دو اصل طهارت مشروط. آقا شما میخواید اینو به گردن متکلم بگذارید که متکلم این اصل مشروط رو جعل کرد، چون اصل جعل بکند خود به خود که مشروط نمیشود. مولا باید لحاظ کنه مشروط شدن را و جعل مشروط بکنه. متکلم عرفی اصلا تو ذهنش میاد اصل طهارت مشروط در هر یک از این دو مشروطن به نجاست الاخر؟ قطعا به ذهنش نمیاد. و چجور میخواد عرف بگه که متکلم مقصودش جعل اصل مشروط بود؟ نگید آقا مولای ما خداست، عالم الغیب است. آقا ظهورات که حجت عقلائیان از مولای ما هم به عنوان مولای عرفی کلامش رو اخذ میکنن و حجت میکنن. بیش از این ما دلیل نداریم که مولای حقیقی متکفل بیان مقاصدش هست بیش از مقدار عرفی. ولذا اگر راه تخریج ثبوتی منحصر باشه به اونی که در بوز جلسه گفته، مقام اثبات هم مشکل میشه. اما ما ثبوتن و اثباتن میگیم جر رفته رو عنوان احد و صوبین لابعین فانیان فلخارج و این هیچ اشکالی ندارد. اما اشکال دوم اصولی بحوث اینه، اشکال دوم اصولی بحوث اینه، گفتن آقا در اون موردی که احدهما واقع معین نداره، همون صوبین مشتبهین که اگر هر دو نجس باشن هیچ تعین ندارد، کدام یک معلومه بر اجمال من بود؟ مثال می زدیم، می گفتیم یک کافر نجس العینی دو لباس دارد، بعد از مدتی یقین کردیم بالاخره تو این مدت لخت که نگشته، همیشه هم که لباس دوستش رو نپوشیده، لباس خودش رو پوشیده، حالا یکی یا دوتا نمی دونیم، این عنوان نداره که. اگه هر دو لباس رو پوشیده و نجس کرده، معلومه بالاجمال من کدوم یک از این دو لباسه؟ تعین ندم. در اینجا ایشون گفته جناب آقای خویی، کدوم یک از این دو نماز شما میگید صحیحه؟ نماز ظهر در صبح اول یا نماز ظهر عصر در صبح دوم؟ کدوم؟ بالاخره یا باید بگید هر دو نماز صحیحه که قابل گفتن نیست، چون جایی که علم اجمالی داشتیم به این که یکی از این دو صبح نجسه است، بعد پیدا می کردیم اون نجس را که نجس صوب الف است، صوب به پاک بود، نماز در صوب الف باطل بود. حالا که هر دو صوب نجس معلوم هست بوده، بگیم هر دو نماز صحیحه؟ قابل گفتن نیست. پس این فرض و این احتمال باطل. احتمال دیگر اینه که بگیم نماز اول صحیح، نماز دوم باطل. مرجحش چیه؟ نماز دوم صحیح، نماز اول باطل. مرجحش چیه؟ مرجح نده. ولذا متعین است بگیم هر دو نماز باطل است. ایشان یه عبارتی داره میفرماد اگر یک نماز رو مثل نماز صبح یه بار در صوب اول میخوندیم، بعد در صوب دوم تکرار میکردیم. چون یک تکلیفه، ممکن بود بگیم این تکلیف واحد مشروط است به این که ما نماز رو در هر دو صبح بخوانیم. صل الصبح اما فی صوب طاهر ثالث او فی کلا هذین الصوبین مکررن، دو نماز، یک نماز در صوب اول، نماز دوم رو تکرار کنیم در صوب دوم. این ممکنه، این عقلا هیچ مشکل نداره، ولی ادله مساعد نیست، خلاف ظاهر این ادله با این مساعد نیست، ولی مشکل ثبوتی نداره. مشکل ثبوتی در این که دو تا نماز، نماز ظهر رو در صوب الف، نماز عصر رو در صوب بخونیم، کدوم یک صحیحه، کدوم یک باطله، تعین نداره. پس باید بگیم هر دو هم که صحیحه نمیشه، راه منصر به این که بگیم هر دو باطله. این اشکال، اشکال قویه، اما به نظر ما جوابش اینه که ما معتقدیم در مرحله امتثال هم دلیل نداریم بر لزوم تعین در عالم امتثال. عهد الفعلین امتثال است لا به عینه، چه اشکالی دارد؟ اگر من به شما 1,000,000 بدهکارم، همزمان خودم 1,000,000 به شما دادم، وکیلم به وکیل شما همون آن 1,000,000 داد، کدام یک از این دو فعل اداء دین است؟ من که بیش از 1,000,000 بدهکار نبودم به شما. چی میگید؟ اولی اداء دین است، یعنی اداء دین توسط خودم مصداق اداء دین است و شما مالک اون 1,000,000 هستید که من به شما دادم. چرا اون 1,000,000 که وکیلم بهش، وکیل شما داد، اداء دین نباشد؟ نگید آقا موکل بر وکیل مقدمه، اینا دلیل نداره. اصلا فرض کنید دو تا وکیل، وکیل اول من 1,000,000 به وکیل اول شما داد، وکیل دوم من هم 1,000,000 به وکیل دوم شما داد، همزمان به عنوان اداء دین. میگید هیچ کدوم اداء دین نشده؟ یعنی اگر این دو تا 1,000,000 تلف بشه دست این دو تا وکیل، من بیچاره باید برم 1,000,000 سوم قرض بگیرم؟ کدوم ها اداه؟ ما میگیم در مقام امتثال کی میگه باید واقع معین داشته باشیم؟ کی میگه؟ مثال دوم بزنم، شما یک روزه امسال برگردنتون است، یک روزه پارسال. امروز روزه قضا نیت کردید، نه تعیین کردید برای امسال، نه تعیین کردید برای پارسال، این امتثال کدوم یک از این دو تا صومه؟ تعیین نداره، امتثال احدهما الا بعینه، چه اشکالی دار؟ هر دو امر هنوز باقی هم. اقض صوم هذه السنه، اقض صوم السنه السابقه، هر دو باقی هم، فعلیتا و فاعلیتا هر دو باقی هم. منتظرن که روزه دوم هم بگیریم تا هر دو هم ساقط بشن. ولی حالا که روزه دوم رو نگرفتیم، یکی از این دو روز رو روزش رو لابعینه قضا کردیم، تعین نداره حتی فی علم الله. چون نه امتثال عهد و همه لابعینه، کی میگه مسقط تکلیفه؟ امتثال این تکلیف مسقط آن است، امتثال اون تکلیف مسقط آن است. امتثال عهد و همه لابعینه مسقط عهد و همه معنا نداره. درست میگه بهوز، مسقط عهد و همه معنا نداره. بالاخره سقوط یک امر واقعی است، بالاخره هیچ کدام نمیشه ساقط بشن. لابعینه که چیزی نیست که ساقط بشه، مثل که بگید یک شیء لابعینه مقید است، تقید عهد و همه لابعینه معنا نداره. تقید یک امر واقعی است، باید بره روی یک شیء معین. هر دو تکلیفشون باقی است، ولی اگر شما روز دوم رو روزه نگیری یک عقاب میشی نه دو عقاب. ما حرفمون اینه، ما نحن فیهم. وقتی شارع گفت عهد و صوبین لابعینه طاهر است، این عرفن یعنی یکی از این دو نماز لابعینه در صوب طاهر است. جناب جبرائیل نماز اول در صوب طاهر است، جبرائیل میگه نخیر تعین ندارد. نماز دوم نخیر، مثل همون کلیه فلمعینا میگفت مرغ اول بای مال من است، بایی میگفت نخیر. مرغ دوم مال من است، بایی میگفت نخیر. احد و هما مال تو است. اینجا هم جبرائیل میگه یکی از این دو نماز لابعینه نماز در صوب طاهر است. نماز در صوب طاهره، آخه اصالت و طهارم لابعینه بود دیگه. میگیم جناب جبرائیل خب نتیجهش چیه؟ میگه نتیجهش که روشنه، یک نماز چار رکعتی بخون به نیت محافظ ذمه، برو دنبال کارت. یک نماز محافظ ذمه بخون در یک صوب طاهره سوم، یا اگه میخوای در این دو صبح بخونی باید در هر دو بخونی. حالا فرض کن در صبح طاهر ثالث بخون که ما شوبه رو اضافه نکنیم. یکی از این دو نماز لابعینه هیچ تعین واقعی ندارد، صحیح هست چون در صبح طاهر لابعینه است. احد و صوبین طاهران که تعین ندارد واقعا، نتیجه اینه که احد از سلاتین لابعینه ها امتثالون لعهد تکلیف این لابعینه. چه اشکال داره؟ بقاء فاعلیت هر دو، یعنی بقاء محرکیت هر دو، که یک نماز چهار رکعتی به نیت محافظ ذمه بخونیم. بله، اگر یکیش نماز مغرب بود یکیش نماز عشاء، اونجا که دیگه معنا نداره، اون باید هر دو نماز رو تکرار کنیم. اثر در جایی ظاهر میشه که مثل نماز ظهر است، باشه که یک نماز به نیت محافظ ذمه میخونیم، یکی از این دو نماز لابعینه اول صحیحون و امتثال لابعینه، یعنی احد الفعلین لابعینه امتثال لعهد التکلیفین لابعینه، نیاز است به یک نماز چهار رکعتی دیگر به نیت محافظ ذمه و هیچ محذور عقلی و عقلایی نداره. و لذا فرمایش آقای خویی فی کمال المتانه، بدون اینکه هیچ کدام از این اشکالها به ایشان وارد باشد. بقیت الکلام انشاءالله فردا. Yeah.